أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولى فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِنْ تَوَلَّا فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ عنایت داشتید که بحث در شخصیت حضرت عیسی علیه السلام بود و نقش تاریخی یکی از انسانهایی که بنا داشت زمین و آسمان رو به هم متصل بگرداند. حضرت حق نشان داد که اگر چنین پدیده هایی در عالم به وجود بیاد، عالم ظرفیت های خاصی برای این افراد می گشاید. ولذا مسئله حضرت عیسی علیه السلام رو به عنوان یک نمونه، به تعبیر قرآن یک آیت از آیات الهی در منظر ما آورد و کار رو ادامه داد و ادامه داد تا این آخر قضیه مباهله رو پیش کشید. همین اندازه معلوم شد که تا اینجا هم عالم ظرفیت داره که کار به مباهلم بکشید. ملاحظه کردین که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن حتی اگر مباهله شده بود آتش می گرفتن اینها. اینا ساده نگذرید، پیامبر خدا که نمیخواد از خودش یه قلوی بکنید، یعنی حالا نشود اما تا اینجام جا دارد. یعنی شما از این حادثه و از اون روایت حضرت بفهمین که این عالم در سیری که باید تاریخ توحیدیش طی کنه تا کجا خدا پا واسطه است. این غفلت شده است ازش. یعنی این که امروز شما میبینید ما مسلمون ها از سرمایه بزرگ خلوصمون استفاده نمی کنیم، چون متوجه نیستیم که در خلوص خدا تا کجا پا واسطه است. خیلی عجیبه. خب داریم دیگه، یعنی شواهد خیلی جزئی گاهی براتون پیش اومده، شنیدین دیگه که طرف از سر صداقتش از حج که بر میگشت، یه آدم صاف و ساده، پاک نورانی بود. حضرت امام هم آوردن تو کتاب شرح جنود عقل و جهل، اون حدیث شرح، این طرف خلوصش مشخص بود، در حد خودش خلوصش بود. یعنی آدم ساده مثل یه فرمانده جنگ خلوص نداشت، یه آدم متدین خالصی بود. این وقتی که از حج برمیگشتن بهش رفقاش میگن که تو این برگه براءت از آتش گرفتی؟ گفت نه به خدا. گفتن ما گرفتیم. گفت ای بچه چرا به من ندن؟ برگشت و شروع که گریه کردن. خدای من چه غلط کردم؟ گرم غلط کردم دیگه، غلط کردم ببخشید. اینا از زیر ناودون طلا، محی‌الدین هم اینا تو فتوحات بحثش میکنه، از زیر ناودون طلا یه برگه میاد پایین، هازا ورقتون براءت و کمن النار. محی‌الدین یه جور بحث میکنه برای قصد دیگه که میگه وجه برزخی. ملا صدرا تو اسفار یه بحث میکنه، امام، من حالا مقصودم بحث امامه، هر سه تا اینام درسته. امام بحث این است که خلوص اینقدر توانایی به آدم میده که با صورتهای برزخی پدیده ها هم میتونه نازلش کنه. ملا صدرا تو اسفار میگه این برگه را دور و نزدیک میگرفتی فرق نمیکرد، یعنی دورم که میگرفتی بر همه پیدا بودتون جنس برزخ، مثل ذهن شماست، دوری در ذهن شما که نزدیک است معناست. بعد می فرماد وارونه هم که می گرفت یا فرق نمی کرد، همه می دیدند و می خوندند و داستانی دارد که بعد گم میشه. جالبه گم میشه به معنای این است که میرد از عالم ناسوت برمی گردد به عالم ملکوت. اما امام می خوان این نتیجه رو بگیرن که آقا ببینید تا خلوص اینه دیگه، یعنی تا اینجا هم انسان با خلوصش می تونه به یه مقاصدی که برای بقیه آرزو بود، برای این دیگه آرزو نبود، بقیه آرزو داشتن نرسیده بودن که به این برگه این رسید. این رو تو قضیه مباهله همین اندازه داشته باشین تا بریم جلو، که میبینید وقتی که یه گروهی خالصانه بیان وسط، ظرفیت این عالم هست که معادلات مادی رو در خدمت معادلات غیبی معنوی قرار بدهد، که بالاخره این آتشی که میمده است به تعبیر حضرت اینا رو میسوزانده است. این مسئله از خود اون فربزدار رئیس مسیحیان نجران میگه اینا اگر که دعا کنن ما که میسوزیم هیچی، مسیحیان نجرانم که میسوزن هیچی، کل مسیحیان ممکنه بسوزن. حالا اینم متنی است که آلوسی برای ما آورده است. اون چه هست صرف متن قرآن برای ما کافیست حداقل، که خود حضرت حق میگه که اینجور شد، یعنی تا اینجا پیش اومد این مباهله. من همه تأکیدم اینجاست، یه خودم خستدون میکنم، دلم هم میخواد بحثا متوقف نشم. این که ببینین اگر یک حرکت تاریخی توحید اومد، این تمام عوالم عالم میان به کمکش. غیر این است که آدم یه گوشه نشسته است یه نماز بخونه. اینجا حیات تاریخی اسلام به خطر است، به اصطلاح یعنی ریسکش بالاست. وقتی ریسکش بالا بود مدد الهی هم فعالیتش بیشتر است. برای همین اگه دقت کردید بعد از جریان مباین آیه 61، حالا یه مرتبه میفرماد که چی، اونجا انشاءالله مسئله روشن شد، ان هازا له والقصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله له والعزیز الحکیم. میگه این رو فقط دقت کنید به کی باید بزنیم. ان هازا، این قضیه هر آینه یک پیگیری حقی است. قصص گفتا، قصه نیست. مفسرین با یه هوشیاری خیلی خوبی این را به کل جریان حضرت عیسی میزنن، یعنی این که شما میخواین ببینین تاریخ چه ظرفیتی داره از طریق عیسی، اینجور که من خدا میگم ببینید، وگرنه فریب میخورید. نمیدونم الان شما چقدر در جریانید. بالاخره آخر الزمان همه زشتی ها از طریق جبهه کفر شروع میشه. الان هالیوودیا شروع کردن راجب پیغمبرا فیلم میسازن، منم دیدم بعضیاش. به شدت ضد پیغمبر. مثلا از راجب حضرت نوح علیه السلام ساختن، راجب حضرت موسی علیه السلام ساختن. یعنی سعی، چرا به نظر شما چرا سعی دارن شخصیت های بزرگی مثل حضرت نوح و حضرت موسی، اینا که من دیدم، به شدت زشت جلوه بدن، بد جلوه بدن؟ خود من تحلیلم اینه که این روح شیطانی اینا میدونه پیغمبرا را اگه درست مطرح کنن تاریخ بشر متوجه ظرفیت های متعالیش میشه. عجیب وارونه، وارونه وارونه. یعنی مثلا شما حضرت ابراهیم علیه السلام ببینید تو مسئله قتل به اصلاح اون که میخوان فرزندشونا، اینقدر بد مطرح میکنه که یه آدم مذبذب بد تصمیم بگیری، پسرش هم میخواد بکشه، زنش باش دعوا میکنه، خراب کرده است، بعد عروسش با پسرش میفتن به جون نوح، آخرش هم نمیشه، یه افتضاح. ببینید یه موضوع که باید، حالا شما ببینید اون قدرت توحیدی حضرت موسی علیه السلام، ببخشید حضرت ابراهیم، که میخواد قصه توحید خودش رو نشون بدید که تا کجا ظرفیت دارید که فرزند دلبند خودش رو برای توحید خودش تا قربانگاه ببره و حضرت حق با اراده دیگه میخواد این مسئله رو به ما نشون بده. حالا ببینید اینا چطور وارونه وارونه کرد. چرا؟ خب شما هم تو ساده نگذن، یه وقت اسمون یه تحریف ساده است، من نظرم نیست. این همه انرژی و خرج، ببینید اصلا آدم حیرت میکنه، این همه خرج این فیلم واقعا عجیب و غریب، و یعنی میلیاردها خرج این فیلم بشه. شما فقط همین کشتی که باید همه این حیوانا برن توش برای حضرت نوح، حالا من ابراهیم و با نوح باز قاطی گفتم، کشتی حضرت نوح چقدر خرج کردن، بعد یه نوحی نشون میده بسیار ضعیف، بسیار ناتوان، اصلا آبروش چند بار میره، که چون به هر صورت اینا که میخواستن غرق بشند و اینا مقابله میکردن، نو خراب کرد، پسرش رفت جزء اونا، این تو متن است، اما بعد شد پسرش یه قدرتی. هر کدوم از نام، از موسی که دیگه چه بدتر، حضرت موسی شما تو قرآن دارید که نمیخواست حتی این قبطیه را بکشد، دفاع کرد از این مظلوم بنی اسرائیلی، کف گرگی به قول ما زد بهش مرد، نمیخواست که بمیره. حالا شما حساب همین صحنه شا که نه، حضرت موسی یه مرتبه شمشیر میکشه 3-4 تا رو الکی میکشه، بعدم بیرونش میکنن از شهر، و نه اینکه حضرت رفته، نه فرعون تبعیدش میکنه، بعد یه جا خوابیده است، یکی پشت سرش حرف میزنه اونا رو هم میکشه. یه آدم وحشی به نام حضرت موسی. چراش میخوام بگم اینا، حالا قرآن رو ببینید، من آیه رو میخونم تا میگه ان هاذا لهو القصص الحق. تو این قضیه حضرت موسی یه پیگیری حق خوابیده است. یعنی چه؟ یعنی به تعبیر علامه هم قشنگ میگه، یعنی اگه میخوای موسی عیسی رو درست پیروی کنی، اینجور که ما گفتیم پیروی کن تا نتیجه بگیری. پس دوتا نتیجه شد، اگر درست پیغمبر رو ببینیم فوق‌العاده برای زندگی هر روز ما برکت داره، و اگر غلط ببینید بسیار خطرناک است. دوتا خطر، یکی این که بهترین انسان‌ها بد جلوه میکنن، دوم این که ظرفیت تأثیر توحید الهی را در عالم ما نمیفهمیم. حالا من یه نمونه انشاءالله از اسلام خدا فرصتم بده میدم خدمتتون. خب پس اینقدر بس باشه. بعدم میفرماد و ما من اله الا الله، آیه رو داشته باشید، غیر خدا که نمیشه کسی را پرستید. اشاره به چی؟ جریان الوهیت حضرت عیسی علیه السلام. میگه نه، این نبوده است، همچی چیزی نبوده. و ان الله له العزیز الحکیم، و بدون ای پیغمبر که خدا در هر صحنه‌ای اولا عزیز است، یعنی مؤمنین رو بیاور نمیگذارد، به معنی قشنگی است دیگه، درست ترجمه دینا بلدین دیگه، یعنی ناتوان نیست، شکست ناپذیر نیست، اما قشنگ ترجمه کردن علامه. یعنی پیغمبر وقتی صحنه صحنه حق است، خدای عزیز حکیم در صحنه است. یک، نمیذاره تنها بمونید، از یاری توحیدی ها عاجز نیست، ثانیا حکیم است، یعنی غفلت نداره، به جاش عملش انجام میده. خب مثلا حالا من میگم با این نگاه تو این صحنه واقعا این چالش های اخیر دنیا را که همش هم میدونین که برای این است که انقلاب اسلامی این قامت بلند توحیدیش دیده نشه، شکسته بشه، خب واقعا با این آیات خیلی راحت میشه موضع صحیح گرفت. مقام معظم رهبری خیلی قبل، یادم است در آبان از سالگرد رحلت علامه طباطبایی، ایشون فرمودن ما از روزی که المیزان خوندیم با یه قوت و صلابت بهتری وارد انقلاب شدیم. خب این آیه همینه، یعنی آقا شما در مقابل بمباران سعودی و اتحاد اینا نه به وقتش، ببینید ان الله لهوه، لهوه که معنیش یعنی بی برو برگرد، خدا به وقتش یاریشا میذاره کف دست بچه ها، اون بچه های توحیدی، چه در سوریه باشه، در بچه های مدافع حرم باشه، چه حزب الله باشه و چه بچه های یمن باشه. وقت تازه جالب، اگه شما این خط قرآنی را دنبال کنین، بعد که صحنه پیش میاد میتونین به خدا ربطش بدین. و معلومه جناب عزرائیل هم که گفت به خدا که خدای آخه اینم کار شد برا ما جور کردی، گفت نه ترس، من یه کاری میکنم که هیچکی پا تو نگذره. اون یکی بگه دکتر حواسش پرت شد، اون بگه نمیدونم سرطان گرفت. حالا همینه، اگه ما توحیدی نبینیم، صحنه پیروزی حزب الله را که دیروز سالگردش بود، به قول جناب آقای چی؟ نهای نصرالله، گفت معجزه بود. ببینید اینا که تو صحنند دنبال میکنن میفهمن با معادلات خودشون، با خودشون، بالاخره سید حسن نصرالله خودشه که دیگه خوب میشناسه، میبینه نمیشد. خب این آیه همینه، ان الله لهو العزیز الحکیم. عزیز بودنش یه بحثه، حکیم بودنش یعنی شما انتظار دارید که آنی که اسرائیل بلند شد اومد نمیدونم تا وسط بیروت بزنیمش، نه به وقتش. حکیم یعنی به وقتش عزیز است. باز میخوام اینقدر وقتمون نداریم میذاریم، عزیز است، نه عزیزی که بیاد به میدون، نه به وقتش. به وقتش که منتظر بمون، شما تو صحنه باش، کارات بکن، نمیدونم نقباد بکن، این جریان تونل کندن اینا میدونین که از ابتکارات حزب الله بود تو اون جنگ سیاسی روزه. خب به وقت کارات بکن، به وقتش میذاریم کف دستتون پیروزی را. شما اگه با این آیه حادثه ها را دنبال کنید، چهره های عزیز حکیم حضرت حق رو وقتی که ظهور کرد میبینی، وگرنه میگون نه اتفاقا نشستن مثلا ایران و چند تا کشور بالاخره مسئله یمن رو حل کردن. اینا ظاهر قضیه، از پشت قضیه صورت عزیز حکیم است. ادامه آیه، یعنی ببخشید ادامهش در آیه بعد، پس تا حالا چی بود؟ گفتیم این آیه 62 به کل جریان حضرت عیسی‌ست که آخرش که جریان پیروزی بر نجرانیاست، این قسمت آخر عزیز و حکیمه. بر همین ادامهش هست فَإِن تَوَلَّا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پیغمبر اگر که اینا پشت کردن، تو دعوتشون نکرده بودی که بیان جزیه بدن، تو دعوتشون به توحید کرده بودی، نامه که نوشت حضرت برای نجرانیان به توحید دعوت کرده بود، اینا کارا به جزیه تموم کردن، انتظاری نبود، پشت کردن. فَإِن تَوَلَّا، خب اینجا یه اخت قشنگ است، دقت کنیم کیا پشت کردن؟ چهار تا آدم ریش تراشیده یه کرواتی، یا چهار تا آدم متدین اسقف نمیدونم کشیش خیلی ظاهرشون مذهبی میزد. میگه اینا ظاهرشون فاسد نبود، قیافه فساد نداشتن، اما خدا میدونه. فَإِنْ تَوَلَّا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. خدا میدونه که اینا از این جهت فاسدن و خدا میدونه. از این آیه برمیاد که دلواپس نباش، اینا قیافه عدم فساد گرفتند. گفتن خیلی خوب جزیه میده ما میریم، ولی تو دلش، تعبیر علامه طباطبایی قشنگه، میفرماند که اینها با همین نوع زندگی طالب یک حیات غیر الهی بودن، نه طالب سعادت الهی. در صورتی که ظاهرشون سعادت الهی بود، تیپشون یه یخته. اینجا خواهش کنم دقت کنید، بعدن میخوایم این نگاه ها را با کارشان افساد در دنیا بود، اراده حیات الهی در عمق جانشون نبود. این مهمه با شما نگاهی حیرانی دیگه. سعودی مثلا، سعودی برای اکثر جهان اسلام خادم الحرمین است. همین حالا بله الحمدلله مردم الان یه آگاهی دارن، ولی تبلیغات، رادیو، تلویزیون، حاکما همه اینشون را به عنوان خادم الحرمین تبلیغ حداقل میکنن. خب ما میدونیم که نه، این خبران نیست. حتی جالب است، گفته بود که خیلی خب تمام زخمی های یمن را خودم درمان میکنم. اون قیافش حالا این تیپ، خب شما اینجا میمونین توش، خدای ما که میدونیم اینطور نیست. این آیه میخواه بگه دل واپس نباشی، خدا فریب اینا را نمیخوره. وقتی خدا فریب اینا نخوره، قلبابم که دست خداست. یادتون باشه اینا نمیتونن با این نظام پیچیده رسانه ایشون قلبا را بدوزن. من خواهش میکنم در عین اینکه دل واپس میشین که اینا این همه شیطانی میکنن، بابا به آیه قرآنم ایمان داشته باشین. اینا نمیتونن ملت‌ها را قلباشون را فریب بدن. خب تا اینجا قضیه یه خود آخرش تند بود یا نبود؟ یعنی آخرش تند است به نجرانیا، اما خدا میخواد گفتمان تمام نشد. بنا نیست که اگر یک کار غلطی مسیحیان نجران کردن، ما گفتمانمان با یهود و نصارا تمام بشه. خیلی دقت کنی، بر همین پشت سرش خطاب قل یا اهل الکتاب کرد. اصلا تعبیرا ببینین، یه از این قشنگتر میشه با مسیحی یا یهودی حرف زد؟ دم چقدر قشنگ علامه طباطبایی آیت الله جوادی هم رو این دست گذاشتن که درست از یه خورده اونجا تند اومد که خیلی خوب بیان بالاخره با امتحان چین با نفرین همدیگر را مشخص کنیم جاشا، اما بعدش حالا میگه نه، قول یا بگو اهل کتاب تعالی، بیان یه جا بالاتر بگیریم. تعالی میدونید یعنی طلب علو. تعبیرا نمیدونم تو فارسی چطوری معنی کنیم. دیدین یه وقت مثلا دو تا جریان با هم اختلاف دارن، خب میبینیم که تو مسائل خوبی با هم مشترکیم، نسبت به مسائل فساد جامعه دغدغه داریم، نسبت به اصل اسلام با هم اختلاف نداریم. خب اینجا میگم که آقا بیایید یه خورده با یه مسئله بالاتر موضوع را ببینیم. اینا میگن تعالی. تعالی تو ترجمه میکنه یعنی بیا. نه، یعنی بیا با بالا بیا. به اصطلاح میگن اگه کسی توی دامن کوه واساده باشه، یک عده توی پایینن، تعبیر تعالی به کار میبرند. هر جا که نمیگن تعالی، اینجا میگه که آقا ای اهل کتاب، ما مسئله رو تموم شده ندونستیم. تعالی الی کلمتن سواء بیننا و بینکم، بیاید روی کلمه ای که بین ما و شما هر دو مشترک است، که همون توحید است، بیاید رو این چه کار کنیم، با هم دیگه کمک کنیم. خیلی تمام این جمله علامه را میخونم، فضای سوره قشنگه. علامه میفرمان معنیش این است بیایید کلمه توحید را گرفته و در نشر و عمل نمودن بر طبق آن کمک حال یک دیگر باشیم. یعنی کلمه‌ای که بین ما و شما مساوی است، بیاین رو این بالا بیاین، تعالی الا به سوی این کلمه بیاین بالا. خب معلوم است بین یهود و نصارا و مسلمان ها توحید مشترکه دیگه، تسلیس و اون چیزایی که مشترک نیست، که حتی انجیل و تورات هم مشترک نیست، نه بحث شده است بین مفسرین. نه حرف سالمیه، رو توحید همه مشترکه. بازم یادتون باشه مسیحی ها در اینکه خدا خالق است و خدا نمیدونم قابل پرستش است اختلاف ندارند، اون قسمتش اشکال دارن که حضرت عیسی علیه السلام را به نحوی فرزند خدا میدن. خب ما که تو اون مشترک نیستیم، که ما تو اون مشترکیم که توحید است. از اینجا ببینید گفتمان میان فرهنگی را اسلام میتونه شکل بده. گفتمان میان فرهنگی بهترین شکلش اینست که رو توحید گفتگو بشه و مردم هم ظرفیت دارن. حالا ممکنه از طبقه روشن فکر جامعه جهانی ظرفیت نداشته باشه، ولی مردم دنیا ظرفیت دارن. ما بلد نیستیم، من راستشو بگم ما خودمون بلد نیستیم، ما تو خودمون نمیتونیم گفتمانه توحیدی را بندازیم. سر همه چی دعوا میکنیم الا اینکه بیام سر توحید با هم دیگه صحبت. اگه سر توحید با هم بحث کنیم نهج البلاغه میاد وسط. اگه نهج البلاغه میاد وسط، هزار سال ما روش میکنیم، یعنی نسبت به حاله که نه نمیکنیم. این پس نکته خیلی خوبیه، تعبیر علامه جوادی این است: دعوت موحدین به توحید و اصول مشترک. و جالب است این آیه که اومد، حالا همطور وسط تو پرانتز بگم، این آیه که اومد پیامبر به هرقل، به اصطلاح قیصر روم، به حاکم مصر، به این دوتا ثبت شده است تو تاریخ، ولی در به اصطلاح نامه هاش هم هست، ولی تو تاریخ دیگه میدونید به ایران، به حاکم ایران نامه نوشتن. ولی اون چه که در رابطه با این آیه است به حاکم مصر است و حاکم کجا؟ روم. این آیه را آوردن وسط نامشون که تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم. و این نشون میده که اسلام نیامد بگید بیاید مسلمان بشید، گفت بیاید موحد بشید. خب حالا اگه موحد بشن، ادامه آیه را ببینین، الله نعبد الا الله، خود به ادامش هم میخونم، ولا نشرک به شیئا، خود به خود توحید تصحیح شده دیگه نمیتونه عیسی را پسر خدا بدونه، در عرض خدا بدونه. چرا ما بیام رو این دست بذاریم مستقیم، یعنی ما توحید عبادت نکنیم، ان لا نعبد الا الله، غیر خدا را نپرستیم، تاکیدش حرف توش حساب ولا نشرک به شیئا، یعنی کسی را در عرض خدا نگیریم. بی بدون هیچ دنگ و فنگی داره میگه که آقا یعنی الوهیت حضرت عیسی لازم نیست تو این گفتمان. خیلی قویه. امروز هم حتما میدونید که ما دانشمندای بزرگی توی دنیای مسیحیت داریم، یعنی از 7-8 قرن به بعد مثلا امثال اکهارت تا اینا اصلا قبول ندارن الوهیت برای حضرت عیسی را. این نشون میده تو متن این دین خابیده بوده است این که حضرت عیسی را ما براش جایگاه به اصطلاح پسر خدا و یه نوع پرستش قائل نباشیم. این اکهارت میدونی که قهرمان توحید مسیحیت هست، قهرمانی است برای خودشا، ابدا هم قبول ندارد این حرفای که نمیدونم حضرت عیسی پسر خداشن. خب ما علب با مسیحیت متفکر به خوبی میتونیم گفتمان کنیم. حتی همین کلیسای واتیکانی پاپی نه ظرفیت این گفتمان رو داره، به خصوص بعد از اکهار تا بعد از حالا جریان هایی که بعد به وجود اومدن. میخوام نتیجه بگیرم که روش قرآنی را بریم جلو، ادامهش هم این است که بابا رو این مسئله میخوایم با هم صحبت کنیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. من دون الله من قبلا هم عرض کردم، اگه بخوام ترجمه فارسیش بکنیم یعنی جای خدا. این من دون تو فارسی غیر این نه، آقا جا خدا، جای خدا در عرض خدا، به جای خدا کسی را رب قرار ندی. نه، محور فرمانهای اصیل باید حضرت حق باشه. من به شما بگم آقا این کتاب به من بده، که ما رب شما نشدیم که. این که آقا بالاخره پاسبان سر چهار را باید بگید کدوم ماشین بره. نه، محور فرمان بر روح و روان انسان ها جای هیچ کس نیست. هیچ کس، هیچ کس. برای همینم هیچ پیغمبری نیومده رب بشه، هیچ ولی فقیه هم رب نمیشه. اینا در ذیل فرمان رب العالمین حرفا تفسیر میدن. لتبین للناس ما نزل الیه. بعدم تا اینجا، یعنی پس در واقع ما باب گفتمان را به یه شکلی که به قول علامه مطابق فطرت همه بشرهاست باز کردیم، هنوزم نبستیم. حالا ادامه آیه را ببینید. فَإِنْ تَوَلَّا به 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 این گفتمان، میگه حالا اومدیم و زیرش زدن، گفتن نه ما تا اینجا نمیایم، پشت کردن پیغمبر. تو موضع و نسبت به خدا روشن کن. فَإِنْ تَوَلَّا فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بگو ما تو اون جریان ان دین الله اسلام میمونیم، شاهد باشید که ما مسلمیم. این مسلمی که اینجا میگه یعنی چی؟ یعنی این که آیه 19 گفت ما در ذیل دستور خدا نظام شخصیتی و اجتماعی خودمون ادامه میدیم. شما هستید، خوش اومدید. خب چرا؟ چون اینجا یه بحثیه. مسیحیت هیچ جا نداره در کتاب خودش که حضرت عیسی و مریم رو نقش الوهیت قائل بشه. این یه برداشت و اجتهاد بزرگانشونست. خب دقت کنیم، یهودیت بعضی این دستورات که میده تو متن کتابشون نیست. قرآن میگه که اون جایی که تو کتاب شما نسبت تسلیم با خداست ما اینا میگم اسلام. شما میخواید عمل کنید، میخواید نکنید، ما عمل میکنیم. بیان به ما ایراد بگیرید، بیان به ما ایراد بگیرید، میگن کجای دین شما این قسمت رو تو متن دیندون هست؟ اگه نیست ما پس میکشیم. برای همین هم شما الان دیدین که ما در مسئله امامت اصلا داریم امامت در قرآن، در تمام بحثای کلامیمون ما هیچ جا ادعا نداریم، چه کل مسلمان ها چه شیعه ها، که چیزی سوای قرآن را اصالت بشه بدیم ابدا. اونجا خودشون میگن، من خوندم، آگوستینوس میگه که چی؟ میگه مرجعیت کلیسا برای ما خود حجت است. اتفاقی نیست برای ما. یادتونه که حضرت امام اومدن گفتن که آقا شطرنج اشکال نداره، و آقای قدیری شاگرد امام یقه امام ها گرفت از علمی گفت. به چه دلیل میگم؟ یعنی این خبران نیست. حضرت آیت الله جوادی 9 سال تو ذهنم است، بین 6 سال یا 9 سال شک دارم. ساعت 9 کانال 2 اون روز یادتون باشه تلویزیون 2 تا کانال داشت بعد انقلاب. 6 سال یا 9 سال از ساعت 9 تا ساعت 10 کارشون اثبات مبانی روایات اهل البیت در قرآن بود. خیلی درس خوبی بود، متاسفانه چاپ نشد. بعد ایشون میخواستن ثابت کنن ائمه یک روایتی نمیگن که پایه قرآنی نداشته باشه. همیشه هم شاهد میبردن از خود ائمه. ما اینیم، ما مکتبمون مکتب صرفاً تسلیم حکم خداست، و حکم خدا و بالمستقیم فقط قرآن است، به تبع پیغمبره. خود خدا گفت که پیغمبر تو برای مردم روشن کن اون چه که ما وحی کردیم براشون. خود خدا گفت که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، که علامه به خوبی ثابت میکنن اولی الامر غیر معصوم نمیتونه باشه. پس این قسمت آخر آیه را خواهش میکنم روش بمونین. پس ما مرزمون را با یهود و نصارا و صابئین و هر که شما میخواید بگون تو این مشخص میکنیم. ما با شما دعوا نداریم، ما نسبتمون را با تسلیم خدا شدن شکل میدیم. خب پس گفتمان ما با شما اینه که اگه میشه بیاید تو نسبت توحید با همدیگه کمک کنیم، تاریخ رو تغییر بدیم، چیزی که امروز من و شما و خیلی بزرگان دنیا واقعا دغدغه دارن. رفقا همین امروز داشتم یه متنی میخوندم از مسئول امور ITM به اصطلاح امور سایبری آمریکا، خیلی متن قشنگی بود، اگه میدونستم براتون میبردم. ایشون میگه که فکر نکنید ما مسائلمون حل شده است. شروع میکنید اشکالای خودش نمیگید، بعد میگید ما نسبت به 40 سال دیگه به شدت نادانتر شدیم به جهت اینترنت و این مسائل. و حرفش نه، میگید ما اصلا دیگه فکر نمیکنیم، میریم میگردیم یه چیزی از بصلاح این جستجوگرا پیدا میکنیم، پژوهش میکنیم. پژوهش با تفکر فرق میکنه، عین لغتاشا دارم میگم. ببینید ما پس معتقدیم همه متفکران دنیا دغدغه دارن. البته یکی از دانشمنده دیگه هم قشنگه، میگه البته فرهنگ مدرنیته کاری با ما کرده است که ما متوجه سر بی سر و سامانیمون نیستیم، اما این مردم عادی هم متفکرا دغدغه دارن. بالاخره ما با متفکرا میتونیم خیلی مسائلمون رو در میون بذاریم. باز این گفتمان رو ببینید چقدر قشنگ ادامه میده. یا اهل کتاب، دوباره این قلب اینجا میخوره، وا یعنی بگو ای اهل کتاب، لما تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون. خیلی لین داره صحبت میکنه. قضیه چی بوده؟ از خود آیه در میام. یهودیا یه فکری به نظر خودشون کردن، میگن آقا ما به جنبندی رسیدیم، بهترین دین یهود است، ابراهیم علیه السلام هم که حتما بهترین دین داشته دیگه، پس حتما یهودی بودش. حساب ببینی دو دو تا چارته به نظر خودش. مسیحی هم اینان همینطور که آقا بهترین دین هرچی حساب میکنی مسیحیت است. ابراهیم هم که بزرگ این ادیان است که حتما بهترین دین داشته است، پس حتما چی بوده؟ مسیحی بوده. خب در صورتی که آخه یهودیت در نسبت با حضرت موسی علیه السلام ظهور کرد در تاریخ، مسیحیت در نسبت با حضرت عیسی ظهور کرد در تاریخ، حضرت ابراهیم که قبلش بودن. پس اگه میگفتید که حضرت موسی، ببخشید، ابراهیم در رجوع به حق تاج سر ما بود، این حرف منطقی بود. اما شما میان میگون ابراهیم یهودیه، ابراهیم مسیحیه. آیه رو ببینید، بگو ای اهل کتاب چرا لما تهاجون فی ابراهیم، چرا در مورد ابراهیم اومدین اینجوری حرف میزنین، حجت میارید؟ و ما اون زلت تورات و انجیل الا من قبل من بعدهی، یعنی تورات و انجیل نازل نشد الا بعد ابراهیم. آخه چطوری میشد بعد آخه قبلش یهودی باشه یا نصر؟ افلا تعقلون. افلا تعقلنم که میدونین یعنی چه؟ نه اینجور که شما میگون یعنی آخه عزیزم فکر کن، معنیش اینه با عزیزم فکر کن، چون فضا فضای لعین بودن است، میخواد این گفتمان را روش بده. عزیزم فکر کن، خودت فکر کن. بازم ببینید دوباره ها انتم، اصلا این واژه ها انتم یعنی آخه یخت زیبا باش تو اندیشیدن. اگه نگاه کنی قول دوباره به اینجا میخورده، این قول عطفه. قل ها انتم ها اولائه حاججتم فی ما، حاججتم فیما لکم بهی علمون فلم تحاجون فیما لیس لکم بهی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. آخه عزیزان من هاولا این جوری شما اومدین در چیزی که علم دارین با هم بحث میکنین؟ بله، در این که حضرت ابراهیم قبل بوده است، پیامبر بوده است، میدونید دارین تو این قضیه هم بحث میکنید و بعدم با اسلامم بحث میکنید، بحث چی به اصطلاح بحث حقانیت نبوت پیغمبر رو میدونین، تو تورات انجیل خودتون بشارت به پیامبر دادن، حاجتتون اومدین بحث میکنید در چیزی که میدونی و زیر بار نمیرین و شکست خوردین هرچی. فلمه تو هاجون، نبینه اینجور حرف زدن اول معنی فلمه تو هاجون، چرا تو مسئله ای که فیما لیس لکم بهی علم، تو مسئله ای که هیچی نمیدونین که حضرت ابراهیم یهودی است یا نصرانی است، چرا اومده تو این بحث میکنی؟ روش بحث میبینید میخوام یا آقا تو مسئله که میدونید حالا بحث میکنید، حالا تو همون مسئله هم خوب عمل نمیکنید، تازه اومدین تو مسئله که هیچی نمیدونید بحث میکنید، چرا همچی میکنید؟ والله یعلم، خدا میدونه قضیه رو. خب پس بیان از خدا بگیرید، چرا از خودتون در میارید؟ و انتم لا تعلمون ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی ولکن کان حنیفن مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم بله موحد ناب بود، ابراهیم که یهودی نمیشه باشه و نصرانی هم نبود، حنیف بود. حنیف رو معنی کردن یعنی یه شخصیتی که در توحید ناب به افراط و تفریط نمیافتاد. چون قدیما اون جاده های کوهستانی که میرفت این قسمت حاشیه کوهستان رو میگفتن جنیف، وسطش رو میگفتن حنیف. و وقت قاطرا تو کوهستان رو میرفتن میگفتن از محل حنیف بره، چرا که اگه از حاشیه میرفت یه سنگ از زیر پاش رد میشد پرت میشد پان. حنیف یعنی یه جای بی خطر متعادل. میگه ابراهیم یه شخصیت متعادلی بود، اینا چیه شما پاش میگذارید؟ حنیفا. و اینم بد نیست بدونید، اون وقت مشرکین مکه میگفتن ما حنیفیم، به روش ابراهیم داریم عمل میکنیم. چرا؟ برای اینکه حج میریم، بت پرستیشون رو نمیدیدن دا. مشرکین حجاز هم میدونین که حج برگزار میکردن. این آخر آیه میگه نه شما مشرکید و ابراهیم علیه السلام مشرک نبود، پس شما چی نیستید؟ حنیف نیستیم، که حالا انشاءالله عرض میکنم سریعا قضیه شو. ان اول الناس، این آیه رو نگاه کنید تا جمع بشه بحث. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. اون کسی که به ابراهیم از همه نزدیکتر از خواستر است، اوناست که ازش تبعیت کردن و هازن نبی و این پیغمبر است و بچه های مسلمان هایی که از این پیغمبر تبعیت کردن و الله و ولی المومنین. خداوم ولی مومنین است، یعنی واقعا اینا مومنن و خدا هم اینا رو کمک میکنه. چون میخوام این قسمت للذین تبعوه رو یه نگاهی بندازیم، من این قضیهی که حتما همه دون بلدیم ولی دقت کنیم، حتما میدونین که ما بعد از جنگ بدر که خب مشرکین شکست خوردن، مشرکین گفتن که حالا که ما اینجا شهید دادیم میریم مهاجرینی که رفتن به حبشه را از پادشاه حبشه میخوایم اینا رو به ما بده و ما اینا رو میکشیم که جبران چی بشه؟ به اصطلاح مرده های بدرمون. بالاخره اومدن شخصی بلدین دیگه، عمرو ابن عاص و امارت ابن ابی معید، اینا هدایای زیادی برداشتند و رفتن کجا؟ حبشه. وقتی که
وارد شدن، خب سجده کردن به نجاشی و بالاخره گفتن که آقا ما خدمت شما هم، دوستدار شما هستیم، یاران شما هستیم. یه عده از افراد شرور ما که در سرزمین ما بودن و ما اونجا نگرشون داشته باشیم تو دره که فرار نکنن، اینا فرار کردند و اومدن اینجا با میخوان که شما را بیرزن، کشورن را به هم. اینا طرفدار یه مردی دروغ باف است که ادعا کرده است که از طرف خدا اومده است و خلاصه به زحمت انداخته است همه را با، و ایشون اومده است اینجا که شما را هم کشورتون را به هم بزنه. و پسر عموی خودش هم برداشت اسمه که جعفر ابن ابی طالب بود دیگه، دادش امیرالمومنین. نجاشی گفت که خب بگوین بیاندشون. گفتندن بهش، گفتن اینا که بیان اصلا نه به شما سجده میکنه نه شما را قبول دارنده، اینا حواست باشه. نجاشی بالاخره اینا رو خواست و بعد جناب جعفر همون دم دربار به اصطلاح واسط بلند فریاد زد حزب خداوند برای ورود بر شما اجازه میخواهد که صداش برسه برسه. نجاشی گفت به او بگویید کلام خود را دوباره تکرار کند. جعفر دوباره گفت حزب خداوند برای ورود بر شما اجازه میخواهد. نجاشی گفت بیان تو. اما هیچ اعتراض نکرد که این چه حرفیه. بعدم که خب میدونین که سجده نکردن. نجاشی گفت چرا سجده نکردین؟ گفتن ما تنها برای خدایی سجده میکنیم که تو را ملک داده است. ما نیز در زمان قبل بت پرست بودیم و از این طریق تحیت میگفتیم که با سجده، تا اینکه خدای تعالی در بین ما پیامبری صادق برگزید و او به ما دستور داد به یکدیگر تحیتی بگویید که خدا به آن رضایت داده و آن سلام است که تحیت اهل بهشت است. نجاشی فهمید که سخن او حق است و این مطلب در تورات انجیل آمده است. پرسید کدام دان صدا زدید و بلند صدا زدید؟ حزب الله اذن دخول میخواهد. جعفر گفت من بودم. آنگاه گفت تو از پادشاهان، یعنی جعفر، پادشاهان زمین و از اهل کتابی و در حضور تو پرگویی و ظلم روا نیست. فقط دوست دارم از طرف یارانم پاسخ این دو مرد را بدهم. از این دو نفر بپرس آیا ما برده ایم یا آزاد؟ اگر برده ایم از صاحبان خود گریخته ایم. تو ای نجاشی ما را به صاحبان خود برگردان. نجاشی از عمرو و اماره همون دوتا پرسید اینان برده اند یا آزاد. عمرو گفت که احرار و آزادگان گرامی اند. نجاشی گفت پس از بردگی نجات یافتند. جعفر گفت از این دو بپرس آیا خونی به ناحق ریخته ایم که قصاص شویم؟ عمرو گفت نه، حتی یک قطره. جعفر پرسید آیا اموال مردم را به ناحق گرفته ایم که باید بازگردانیم؟ نجاشی گفت اگر قنتار منوس، خود نجاشی هم دلش آب وا کرده است که اینا انگار حال دارن. خود نجاشی گفت نه، اگه 1 میلیاردم باشه خودم میدم. حالا اینجوریه. نجاشی گفت اگر یک قنتار، یعنی یک پوست گاو پر از طلا هم باشد، باز پرداخت آن با من. ام گفت نه، حتی یک قیراط نبردن. نجاشی گفت پس از ایشان چه میخواهید؟ ام گفت ما و ایشان بر یک دین بودیم که دین نیاکانمان بود. اینان آن دین را رها و از دینی دیگر پیروی کردند. از این رو خواهانیم که آنان را به ما بسپارید. نجاشی پرسید دینی که بر آن بودید چیست و اینان چه دینی اختیار کردند؟ جعفر گفت آن دین، دین شیطان بود. به خدا کفر می‌ورزیدیم و سنگ می‌پرستیدیم، اما دینی که با آن گرویدیم دین خداست. اسلام گفته است تو جملش که فرستاده خدا آن را از ناحیه خدای تعالی برای بشر آورده همراه کتابی نظیر کتاب عیسی ابن مریم و موافق آن. نجاشی گفت ای جعفر ادعای بزرگی کردی. بالاخره دستور داد راهبان کشیشا اومدند و راهبان اومدند و بعد گفت که بگو و ادعای که کردی بگو چی گفتی. نجاشی به جعفر گفت این مرد، بله، کسی که به این صحبت شد تا به این کشیشا گفت که اینا حرفاشون رو بزنن دقیق ببینید که میخونید با تورات یا انجیل یا نه. اول یه صحبت از اینا پرسید. گفت شما را قسم به خدای انجیل و تورات، تو تورات انجیل هست که بعد از حضرت عیسی و حضرت موسی کسی میاد؟ اینا همه اذعان کرده گفتن ما را بشارت داده و فرموده کسی که به او ایمان آورده به من ایمان آورده و کسی که به او کفر ورزیده به من کفر ورزیده. نجاشی به جعفر گفت این مرد به شما چه میگوید و چه امرتان میکند، یعنی پیامبر؟ جعفر گفت کتاب خدا را بر ما میخواند و ما را بدان چه پسندیده است ام و از آن چه ناپسنده است نهی میکند، ما را به نیکی با همسایگان، صله رحم، احسان به یتیم، پرستش خدای بی شریک دستور داد. نجاشی گفت از آن چه بر شما خوانده بر من بخوان. جعفر سوره عنکبوت روم را خواند. اشک از چشمان نجاشی و یارانش سرازیر شد و گفتند از این سخن پاک بیشتر برای ما بخوان. جعفر سوره کهف را هم خواند. امر در صدد برآمد، نجاشی را به خشم آورد، گفت اینان به عیسی و مادرش ناسزا میگویند. نجاشی نظر جعفر را درباره عیسی و مادرش جویا شد. جعفر در پاسخ سوره مریم را خواند. نجاشی رشته‌ای بسیار ریز از مسواکش گرفت، دیدین که این چوبایی که مسواکش گرفت و گفت به خدا سوگند مسیح، به خدا سوگند شاید اینجور بشه مسیح، آره، حتی به اندازه این چوب ریزه بیش از آنچه شما میگویید نگفته. آنگاه به جعفر و همراهانش گفت بروید و در اینجاش دقت کنید، سرزمین من ایمن از هر خطری و آسوده از دغدغه‌ای به سر ببرید، من به شما بشارت میدهم و خوش آمد میگویم، هیچ ترسی نداشته باشید که امروز در حکومت من هیچ مکروهی به حزب ابراهیم نخواهد رسید. عمرو بن عاص گفت ای نجاشی، حزب ابراهیم چه کسانی هم؟ چون گفتن اینا بت پرستا میگفتن ما حزب ابراهیمیم، چرا؟ چون حج داریم. نه، گفت حزب ابراهیم این گروه هن، نجاشی گفت، و آن کسی که از نزد او آمده و هر کسی که پیروان اوشان باشد، مشرکان مکه با این انکار این سخن ادعای دین ابراهیم را کرده بودن. نجاشی با رد آنچه گفته بود گفت نه، شما اصلا بی خود اومدین، هدیادنم برگرد نمیرید. حالا همه اینا رو گفتم برای چی؟ این بالاخره مسئله است برای شما. این آیه چه زمان اومده؟ زمان پیامبر خدا اومده است، ابراهیم که نبوده است. این یعنی چه که میگه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه؟ علامه جوادی و علامه طباطبایی میگن مصداق این آیه للذین تبعوه نجاشیه. یخته باید فکر کنید دقیقه. علامه جوادی و علامه طباطبایی میگن این جریان هیچ ربطی، این شأن نزول نیست، این داستانی که خوندیم شأن نزول این آیه نیستا. مصداق خوبیه که اینا میگن که درسته این زمان حد جناب نجاشی مسلمون نشد، ولی به چی تأکید داره؟ به حضرت ابراهیم. خب این آیه هم همین رو داره میگه که آقا کسانی که به ابراهیم نزدیکن سه گروهند به یه معنا، اونایی که تبعیت کردن. آیا اونایی که قبلا تبعیت کردن یا همون زمانم امثال نجاشی به یه معنا تابع حضرت ابراهیم باشن؟ بد نیست این نگاهی که آقای جوادی یا آیت الله طباطبایی آوردن. مسئله مهم است، انشاءالله دقت بفرمان. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا على ذكرك. پروردگارا به حقیقت این قرآن و اهل البیت ما را در ذیل سایه قرآن به هدایت عالی موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.